باید حتما پاسخگو باشه.
حتما باید پاسخگو باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با چه
سوالی؟ یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خالق سبحان. یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامعه جمع موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه‌ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه سایه روشن است و در این نوبت به موضوع لزوم عزم ملی به منظور استفاده بهینه از مصرف آب میپردازیم. در این خصوص در خدمت میهمان محترم هستیم که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، به نام جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی. ایشون رئیس اداره پایش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستن. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر. تشکر میکنیم از حضورتون و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در خصوص لزوم عزم ملی به منظور استفاده بهینه از مصرف آب کلی صحبت و بحث و چالش داریم که باید به این موضوع بپردازیم. خواهش میکنم که صحبت و ابتداییتون رو بفرمایید تا سوالاتم رو خدمتتون مطرح بکنم.
با اجازهتون یه سلامی خدمت شما تهیه کننده و شنوندگان محترم داشته باشم. موضوع بسیار مهمی رو مطرح فرمودید و باعث افتخار است که در این برنامه خدمت شما هستم. بحث عزم ملی واقعا خیلی لغت خوبی رو استفاده کردید. وقتی یک عزم رو آدم برای یک موضوعی که براش اولویت داره و بهش ایمان داره که یک موضوع خیلی مهمیه و به این نیاز داره، یعنی باید اولی موضوع برای ما این تبیین و روشن بشه که بحث آب یه موضوعی هستش که به این شکل نیست که آقا فصل بارش ها که اومد دیگه مشکل ما برطرف شد. ما اون اگر دخل و خرج آبیمون نخونه هر سال با چالش های سختری مواجه میشیم. برای مثال عرض میکنم چالش های بی سابقه ای که برایش فکری نکردیم، مثل امسال که الان مثلا در استان تهران ما ششمین سال خشکمون رو داریم و عرضم خدمتتون با وجودی که الان خب برف میاد و مثلا خیلی ما خوشحال هستیم، ولی وضعیت امسال هم خوب نبوده. یعنی اگر این زمستان نتونه پاییز خشکمون رو جبران بکنه که خیلی بعیده چون پاییز کم سابقه ای داشتیم، ما سال ششم خشک رو با یک توالی بی سابقه شش ساله داریم در نظر میگیریم. علاوه بر اون که عرضم خدمتتون که نه جمعیتمون مثل قدیم کمه، نه نیازهامون، و اینکه نیاز داریم که اون به تکنولوژی‌های جدید، فناوری‌های جدید، به روش‌های اینکه با کمترین استفاده از آب بالاترین بهره‌وری رو داشته باشیم، به کشت‌های غیر به قولی گلخانه‌ای چند طبقه به قولی پربازده کم آب بر، به همه اینها احتیاج داریم تا در نهایت بتونیم که وضعیت رو به اولا افزایش تقاضامون رو مهار بکنیم و ثانیا اینکه نیاز در روند توسعهمون و به قولی برآورده کردن نیازهای خوراکیمون و قولی امنیت غذاییمون هم به خطر نیفته. این یک به قولی هدف دوگانه ای هستش که ما اگر این رو به عنوان یک موضوع اولویت اول در نظر بگیریم در کشور میتونیم قولی سیل نقدینگی، سیل عرضم خدمتتون که اون قراردادهای خارجی تحت اون انرژی های نو، همه اینها در این یک راستا به قولی برخط میشه، ما تصمیم های درست میگیریم. اگر بخشی نگری باشه ما به قولی یک جا رو درست میکنیم و ده جا رو خراب و من وضعی میشه که متاسفانه در بعضی جاها، حتی اتفاقا جاهای کمی و هرچه به جلوتر اومدیم تصمیمات پخته تری گرفتیم و این مشکل تسری پیدا میکنه به سال آینده. وضعیت آبی ما یه چنین شمایی رو داره. حالا من در ادامه خدمتون هستم.
بله آقای دکتر، در این موضوعی که ما انتخاب کردیم، یعنی لزوم عزم ملی به منظور استفاده بهینه از مصرف آب، دو تا کلید واژه رو ما انتخاب کردیم. یکی عزم ملی یه کلید واژه ما هست، یکی مصرف آب که دو تا کلید واژه خیلی مهم هستش. این بحثی هستش که واقعا مهم هستش، یعنی نیاز به عزم ملی داره. یعنی مصرف آب، ما مصارف خانگی رو داریم که خیلی بهش اهمیت میدیم، مصارف صنعتی رو داریم، مصارف کشاورزی رو داریم و سایر مصارف رو داریم، ولی خیلی الان زوم کردیم رو مصارف خانگی که این فکر میکنم زیاد منطقی نباشه. یعنی مهم هستش ولی چون درصد زیادی رو شامل نمیشه، شاید در بحث عام زیاد بهش پرداخته میشود ولی زیاد مصرفی رو در بر نمیگیرد. خواهش میکنم یه تقسیم بندی در این مصارف داشته باشید که کدوم بخش مصرف بیشتری رو در بر میگیرد.
عرضم خدمتون، خب یک بحث کلی در سطح کشور هست که مثلا از دیدگاه وزارت نیرو و تأمین کننده در از تخصیص دهنده آب این هستش که بخش کشاورزی ما به قولی 80-90% چنین چیزی رو داره مصرف میکنه و عرضم خدمتتون که عامل اصلی این هست، یعنی ما کشاورزی
مصرف کشاورزی
سنتی و به قولی کشاورزی کم بازده ما هست. خب که این حرف درست هست. خب برنامه کنم یکی دو ساله که الان این رو مثلا با یک عزم زیادی و یک عرضم خدمتون حالت سختگیرانه میخوان به 60% برسونن، یعنی میخوان آب تخصیصی رو به کشاورزی کم کنن و گفتن بخش کشاورزی تو برو خودت رو اصلاح کن. از دید دریافت کننده این آب تخصیص داده شده که بخش کشاورزی است، همیشه 20-30% اختلاف بوده، یعنی گفتن ما با قول 70% تا داریم میگیریم.
خب یعنی اون 80-90% رو میگن ما 70%.
این وسط به قولی ما چند تا چیز داریم، یعنی هم پرت در اثر تبخیر داریم، هم متاسفانه این حقیقت اگر بگیم دزدی یا به قولی اینکه در وسط راه پمپاژ میشه و به قولی مصارف عرضم خدمتتون غیر رسمی از این آب هستش، این آب رها شده از پشت سدها. بماند از این که خب آیا ما باید اینقدر سد میزدیم که همه آب رو مدیریت کنیم یا نه، چون این تو چرخه به قولی هیدرولوژی و اون چرخه اون آبی که حرکت میکنه خودش باعث تغذیه آبهای زیرزمینی میشد و آب منابع طبیعی رو ما خیلی یا به قولی با این مدیریتی که خواستیم بکنیم به مشکل برخوردیم، علاوه بر اون که خب میاد رسوبات دورش جمع میشه و اون توی مثلا رودخانه هایی که به اقیانوس یا به دریا میریزن، وقتی که ما یه دبی حداقلی رو نداشته باشیم، این ذرات معلقی که خاکی که شسته میشه با اون آب داره میره به دریا نمیریزه، هم قولی تغذیه جاندانان دریا مشکل بر میخوره، همین که این رسوب ها در بستر رودخانه ها میمونه و رودخانه ما به قولی اون کانالی که به عنوان رودخانه میشناختیم ظرفیت عبور کمتری رو خواهد داشت، یعنی تهش گل میگیره یا باید لایروبی بشه و در سیلی که بیاد احتمال این که این رودخونه پر بشه و وارد فاز دو بعدی بشه، این رودخونه طغیان کنه، میره بالا. یعنی این بعضی بود که ما مثلا توی سیل سال 98 و اینا خوزستان و اینا باش برخوردیم، یعنی کارون اون کارون قدیم نبود، نتونست تحمل کنه. خب این یعنی همه اینها بله. به هم مربوط هستش. اینی که عرضم خدمتتون که در این فرآیند تخصیص و اینها یک بحث کلی اینه که خب بحث کشاورزی، اما تو مقیاس شهری به خصوص تر اول کلان شهری مثل تهران، ما با توجه به تراکم جمعیتی که داریم
بخش صنعتی اینا رو بشه میپردازی؟
بخش صنعتی اونها هم هست ولی اونها در ردیف سوم هستن، یعنی معمولا بحثم این هستش که اون به عرضم خدمتتون که نسبت به اون اگر ما قبول کنیم که 80-90 درصد کار کشاورزی هست
دیگه دو بقیه رو
مثل اینمونه که بخوایم بقیه رو بذاریم کنیم، ولی در مقیاس به قولی شهری که میان ما به یک به قولی حوزه آبریزی که باید این شهر یعنی این بارونی که میاد و این شهر باید از اون تغذیه بشه در حالت استانداردش اینه که این حوض آب که مثلا ما الان توش هستیم این با توجه به شیب این یک پتانسیل خاصی برای نزولات جوی و اینها داره. ما در شهری مثل تهران ما اومدیم جمعیت زیادی رو ساکن کردیم که نمیتونه این آب از همین منطقه تامین بشه، مجبوریم از استان البرز، استان قزوین انتقال آب به غیر حوزه بین حوزه بدیم. هر چقدر این کار رو بیشتر میکنیم باز دوباره اون افزایش جمعیت به مشکل
برمیاد. علت توسعه بیرویه شهر تهران
و اینکه در علاوه بر اون ما در منازم رو بحث بازچرخانی آب خاکستری رو نداریم که میتونه دو سوم این رو کاهش بده، یعنی با همین یک آبی که ما یه بلوک مثلا 20 طبقه رو میچرخونیم 3 تا بلوک رو بچرخونه
آب سیرکوله بشه
آب خاکستری آب سیفون‌های دستشویی به قولی از آب سینک ظرفشویی تأمین بشه که میاد اونجا تصفیه میشه یعنی مصارف غیر خوراکی اونجا حتی با یه به قولی تصویه کوچی که حتی فضای سبز اون منطقه میتونه از بازچرخونی همونجا تأمین بشه. و اگر در شهر تهران شاید ما تا 40% ما مصارفمون مصارف خانگی باشه و این عرضم خدمتتون که عدد کمی نیست، یعنی اون عدد شاید 4 برابر اون چیزی که ما درصد در مناطقی که کمتر توسعه یافته است با توجه به تراکم جمعیت داریم اینه که اون لزوم عرضم خدمتتون که همکاری مردم کاملا هست، علاوه بر اون که در شرایط به قولی خوشحالی هرشون سال 6 بودیم و یعنی بعیدم هست که امسال هم در تهران با توجه به پاییز خیلی خشکی که داشتیم ما بتونیم زمستون یعنی در نهایت زمستون بتونه این پاییز رو جبران کنه و اگر یک زمستون فرانورمالی باشه لازم ما یه ماهش رو طی کردیم. این هستش که نقش مردم در مناطقی که تراکم جمعیت دارن بسیار اتفاق مهم هستش. در مناطق به قولی روستایی و مناطق کمتر با تراکم جمعیت کمتر بله ما مصرف کننده اصلیمون بحث کشاورزی است و اون هم لازمه که در اون بهینه‌سازی استفاده در نظر گرفته بشه.
آقای دکتر این عزم ملی که گفته میشه فقط نقش مردم نیستش، عزم ملی نقش مسئولین هم وجود داره. ما هنوز میبینیم که در شهر تهران هنوز کاشت چمن وجود داره. حالا اگر کاشت چمن هم وجود نداشته باشد آبیاری چمن وجود داره. خب این ما مصارف خانگی رو اومدیم ریز شدیم تو این که از فاضلاب بازچرخانی بکنیم استفاده بکنیم از آب، ولی میدونیم که فصل تابستان چمنکاری در 3 نوبت آبیاری میشه. هنوز تو این شرایط بحران آبی ما چمن بعد آبیاری بکنیم بعد این عزم ملی کجا میره؟ یعنی وظیفه مردم چیست؟ وظیفه مسئولین چیست؟ چگونه مدیریت بحران آب با عزم ملی و فرهنگ سازی میسره؟ یعنی وظیفه مردم چیه؟ وظیفه مسئولین چیه؟
حرف کاملا درست میفرمایید و به حال چمن به قولی منابع علمیش هم اومده که پر آب برترین و کم
یا کلن سایر دکتر سایر گیاهان کاشت گیاهان کم آبخواه، یعنی گیاهانی که
گیاهانی که بتونن در
با اقلیم متناسب باشن.
ببینید این چیزی هستش که معمولا تو مناطقی که مثلا حالا شهر رو الان یک لحظه ازش فاصله بگیریم، بحث یک از دوستان ما به قولی دوره‌ای بود از منابع طبیعی چندین نفر هم رفتن به کشور چین رفته بودن برای مبارزه با بیابانزایی در مناطق حاشیه‌ای کویر. اینها این عرضم خدمتتون سلولای خورشیدی رو نصب کردن زیر اون این آبی که از اون سلولای خورشیدی میاد به دلیل این برای شستشوشون به اون زیر میریزه، اون سایه‌ای که اون سلولای خورشیدی ایجاد میکنن و اون آبی که از شستشو میره زیر اون چمنزار ایجاد شده و اینکه این تونستن حتی چرای دام داشته باشن، جمعیت رو اونجا ساکن کنن، معیشت پایدار برای اونها تو حاشیه کویر ایجاد کنن و جلوی شنهای روان رو بگیرن. یک بحثی هست که خب ما هم با چنین چیزی مواجه هستیم و این خیلی لازمه، ولی خب یه پروژه‌ای که اونا 50 60 سال دارن انجام میدن تا تونستن به یه تثبیتی برسن. مثلا یک جایی که انجام نشده کاملا بیابونیه، همون منطقه مثلا این وره یک منطقه کاملا به یک توسعه خوبی رسیده. اما تو بحث شهریمون ما اینی که شما فرمودید کاملا درسته. ببینید ما نیاز به چی داشتیم؟ ما اون آبی که حالا از آب تمیز زیرزمینی برداشته می شده یا از روان آبهای ما به این کار انجام شده الان در سطح شهر که ما آبیاری این ارزم فضای سبز با آب تصفیه شده انجام میشه. خب اما این بحث الان یعنی این که با آبی که ما به یه فرایند تصفیه به قولی نصف نیمه ای داریم که تونسته این رو به سطح کشاورزی برسونه، آب سیاه رو، یعنی آبی که ما خروجی خونه های ما آب قولی خروجی سرویس های بهداشتی ترکیب شده با آن آب خاکستری که ما متأسفانه بازچرخانیش نکردیم و اون رو سیاه کردیم، یعنی اون نیاز به تصفیه کامل داره. این داره انجام میشه، ولی خب تو شرایط خوشتالی کاملا درست میفهمیم. مثلا تو استرالیا جای دیگه کشورهایی که اصلا وقتی که شرایط خوشتالی هست، من امیدوارم مثلا به قولی مسئولین شهرداری هم اینو بشنون، ما وضعیت استان تهران خوب نیست، اگر این زمستان خیلی فرانورمال بشه که خب هنوز ما رو یک سومش رو گذروندیم و تازه داره یه مقداری بارش های جون داری میاد، اگر این بخواد به مشکل بر بخوره، حتی تخصیص به قول آب تصفیه شده فاضلاب برای آبیاری چمن هم باید قطع بشه، یعنی چمنکاری باید عرضم خدمت کنم اون سال ما چمن نمیخوایم چون این باید هر سال کاشته بشه داستان میشه. این بحثی که تو شرایط خشک کاملا درسته، اما اونی که بیشتر مد نظر من هست به عنوان مسئولی که توی خوشسالی هستم و حالا یک روانشناس و تا حدی اقلیم شناس، اینه که ما بتونیم این رو تو بلند مدت مشکلمون رو حل بکنیم، یعنی به عنوان یک رویه بشه که ما بتونیم این یه اولویتی بشه برای تخصیص منابع و مشارکت مردم، برای مردم هم در حد به قولی وسعشون و بتونن توی این قضیه ارزم خدمتون مشارکت کنن. این نیاز به حمایت‌های دولتی، حمایت‌های هدفمند در به قولی مقیاس شهری داره، بتونن این فرآیند بازچرخانی انجام بشه، چه در بحث انرژی چه در بحث آب، که ما بتونیم به توسعه پایداری در شهر برسیم، شهری که خواه نخواه جمعیتش رو به افزایش خواهد داشت و ما نیاز به بازسازی هم سکونتگاه این شهر داریم هم ساخت شهرهای جدید. از اون مهم اینه که ما این تجربیات رو در شهرهای جدید و تأسیسمون کامل دیده باشیم که خودش کاش بتونیم بیان ببینن چقدر این اولویتشون هست، چون اگه نباشه باز دوباره اون شهری بعد چند سال میشه شهری که تازه تأسیس بوده میشه یه شهر جا افتاده و باز دوباره ما زیرساختهای اون رو کامل ندیدیم، برای تأمین آبش با مشکل برمیخوریم. مثلا منطقه چیتگر الان اومدن این همه ساخت و ساز کردن، آیا دخل خرج آبی اینجا میخونه؟ و این واقعا سوالی
الان مشکل داره دیگه منطقه 22 شهرداری تهران. خب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان صدای ما رو از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم برنامه سایه روشن هست که تقدیم شما بزرگواران و عزیزان میشه. همچنان بشنوید برنامه سایه روشن رو.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن،
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده آب ایران. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون، در خدمت شما هستم.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
وقت شما
بخیر. آقای دکتر، در خصوص لزوم عزم ملی به منظور استفاده بهینه از مصرف آب در این برنامه داریم صحبت میکنیم، برنامه سایه روشن. خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. من سوالی که دارم خدمت حضرت عالی این هستش که کم آبی موزل ملی هستش دیگه، با توجه به اینکه این شرایط حادث شده در کشور ما و نیازمند تدبیر و عزم ملی محکمی هستش. چگونه میتوان این امر رو محقق کردش که بتونیم ما این شرایط رو سپری بکنیم؟
خب خیلی ممنون ابتدا از برنامه‌تون و این سوال خوبتون. اگر سوال رو دقیق بخوام واکاوی بکنم، نحوه شکلگیری یک عزم ملی برای، حالا بگم، مدیریت مصرف یا مدیریت آب، خب این یه من اگه بخوام راجع به این صحبت بکنم، یه فرایند عرض کنم میگن مطالبه گری اجتماعی یا ایجاد یک فضای اجتماعی برای اینکه تمام نیروها به این سمت برن که با این وضعیت جدید اقلیمی ما یک بازآرایی متناسبی رو داشته باشیم. ببینید، ما با وضعیتی روبرو هستیم در شرایط کنونیمون در کشور که چند وجه داره. یکی این که ما مسئله آبمون به شدت محلیه، یعنی این شرایط بگونه‌ایه که در مسئله در تهران با مسئله در عرض کنم مشهد با مسئله در خوزستان فرق میکنه. پس ما وقتی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، بایستی گزاره هامون رو به سمت این ببریم که شرایط هر منطقه رو خوب بفهمیم و بعد مسئله شناسی بکنیم و بر اساس نیروهای حاکم تو اون منطقه و مسئله شناسی اون جهتگیری عزم ملی رو ایجاد بکنیم. پس استراتژی‌های خاصی می‌خوایم که چجوری مثلا در کرارون یا در اهواز عزم محلی شکل بگیره در جهت عزم ملی، که اونجا احتمالاً با وضعیت نیشکرها روبروین، وضعیت اقتصاد سیاسی نیشکرها، توسعه اونها، وضعیت سدسازی کارون، وضعیت اهواز، مسئله رودخونه اهواز و زیست مردمان اهواز تا اونجا، مسئله کیفیت و بوی اهواز رودخونه کارون. حالا اینجا مسئلهش حول یک سری روایت‌ها مسائل مختلفی شده. این در موضوع در تهران فرق می‌کنه. شما با در تهران با یک وضعیتی روبرو هستین که بایستی از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا در حوزه مصارف شهری برین جلو، که من با توجه به صحبت دوستمون که من یه بخش کوچکیشو شنیدم، میخوام این موضوع رو تو این بخش مدیریت آب شهری یه خورده کوتاه باز کنم. اما میخوام اینو بگم قبل از اینکه اینو باز بکنم، پیرو صحبت قبلیم، پس ما با جنبه یکی مدیریت محلی آب رو برویم که مسئله شناسی مهمه برای اینکه اون مسیر عزم محلی رو ایجاد بکنیم و بعد متناسب با اون عزم ملی ایجاد کنیم. دوم مسئله اینه که آب به شدت مسئله سیاسیه. اینکه فکر کنیم مثلا چهار تا کارشناس بگن خب ما مثلا باید اینقدر آب رو کم بکنیم، اینا همش رو رقمه، ولی وقتی میری داخل عمل تمام صاحب منافع درگیر یک جریان و یک جدل حالا بگم سیاسی اقتصادی میشن که خب اون یکی میاد تمام ابزارش استفاده میکنه. پس زمین بازی هم بسیار زمین سختیه و فقط با گزاره اینکه مردم آب کمتر مصرف بکنید، مثلا صنایع اینجوری بکنید، نمیشه. مجموعه ای از ارتباط هست. مثلا و دوم و سوم مسئله سر اینه که شما در کشور با نگاه بخشی روبرو هستید. مثلا بخش وزارت نیرو یه کاری انجام میده، جهاد کشاورزی یه کاری انجام میده، خود مدیریت شهری و شهرداری ها یه کاری، و با این بخش نگری شما نمیتونید این مسیر رو طی بکنید. مثلا برای فضای سبز، خب فرض کنید الان چاها و یعنی فضای سبز تهران با مثلا نزدیک حدود 600 خورده 400 تا چاه داره آبیاری میشه. خب که حالا میگن بایستی باید برن به سمت استفاده از پساب،
بله،
یا حالا تغییر فضای سبز و اینها که چمن رو حذف کنیم، مثلا درخت ها رو نگه داریم. خب اولا اینکه خب پساب رو که میخوان بگیرن، شهرداری میگه من از چاه دارم به صورت مجانی آب برمیدارم، ولی آفاضلاب تهران میگه بعد پساب رو با قیمت مثلا از این تموم شدهش بیایی دوباره به فضای سبز. نیچ بحثه این چنین، اینو من بگم
یه اختلافی بین شهرداری و سازمان آب اینجا
و این باعث شده که کار قفل بشه. و بعدش هم فضای شهرداری میگه وظیفه من اینه که فضای سبز شهرم رو سبز نگه دارم و اصلا وظیفه من آب نیست، اصلا این گزاره هاست. و شما وقتی نگاه میکنید مدیریت آب شهر تهران، برای مثلا 1,200,000,000 متر مکعب مصرف آب شهر تهرانه، خب درسته که اون سیاست های کلان توسعه شهری و توسعه اقتصادی باعث شده یه جمعیتی در یه نقطه متراکم بشن، و این کلان شهرها که باعث شده یک سری سیاست های مثلا اقتصادی جذاب بکنه تهران رو، این یه موضوع کلانیه که بیرون از بخش. ولی شما با این وضعیت که شما مثلا اینقدر آب نیاز داری، نزدیک 200 خورده میلیون متر مکعب تو فضای سبز داره مصرف میشه، از اون 200 هم 20% این حدودا. بعد خب مثلا پرت آب حدود 20% میگن، ولی از من به شما مثلا 30-30% چون که اطلاعات این ماجرا دست خود آب فاضلاب تهرانه که میدونه بگه 20 بشه 23 بشه 25 کی رفته این رو اندازه گیری کرده خودش، یعنی هم مسئله ناظر و منظوره این اصلا همه اینا. خب خلاصه مجموعا چیکار میکنن؟ میگن آقا مشکل ما اینه که آب رو از سد طالقان منتقل بکنیم. این مسئله ما باز دوباره اینه که آب رو منتقل بکنیم، به جای اینکه من هفت همت آب رو منتقل بکنیم از طالقان، که این الان توی بحثش مونده که تهش 100 میلیون متر مکعب آب برای ما بیاره، که شما اگر 3-4 همت به استفاده هزینه میکردید تمام این شیرالات آهاد تهران رو، شهرونده تهران رو پرلاتو میبستید، کهنده میبستید، تهش 3.5 همت هزینه میکردید، تهش مثلا 30% نزدیک 300-400 میلیارد، حالا نه 200-250 میلیون متر مکعب اسخایی میکنم.
آی دکتر خواهشن جنبندی بفرمایید.
جنبندی من اینه که الان وضعیت نهادهایی که در آب وجود داره حاضرن، چه آفاضلاب تهران، چه آفاضلاب ها و چه شهرداری، اینها همه مال دوران ارزن که پروژه تعریف بشه، پروژه ها بیاد آب رو منتقل بکنه. این بالا زمانی که طبیعت ایران آب زیادی داشت، بعد آب رو جمع میکردیم، بعد پروژه، مهندس، پول و اینها، اقتصاد سیاسی پروژه.
بله.
الان به نهادهایی نیاز داریم که برن به سمت مدیریت تقاضا و مصرف، و چون منافع این نهادها به سمت پروژه ها، ما با وضعیت موجودی که سال آینده تهران به شدت بدتر وضعش به دید من، و اگه امسال یه جوری گذرونم سال آینده حتما جیره‌بندی میشه با این وضعیت، با این نهادهایی که ما داریم. بعدش هم من میخوام اینو به جد بگم که چیز میگم، تقصیر رو گردن مردم نذارید. مردم نزدیک بیشترشون زیر الگوی مصرف هم